استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته هایان اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استدیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار یک بم در ولایت کندهار یک کودک کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیه ولایت روزگان میگوید بر ضد زورمندان و افراد مسلح خودسر در این ولایت اقدامات شدید خواهد کرد. در نتیجه زلزله در اندونزیا 10 تن هلاک و 40 تن زخمی شدند. مقامات کل اردوی 209 شاهین از کشته شدن سه شورشی در 24 ساعت گذشته در ولایت فاریاب خبر می دهند. بر اساس یک اعلامیه این کل اردو، در عملیاتی که از دیروز 6 اسد در منطقه اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب آغاز شد، دو شورشی دیگر هم زخمی شدند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در چند قریه در منطقه دهبالای ولسوالی نمکاب ولایت تخار نیز شورشیان از بین رفتند. با گفته قل اردوی 209 شاهین، در این عملیات با باشندگان منطقه و نیروهای دولتی آسیب نرسیده است. در نتیجه انفجار یک بم در ولایت کندهار یک کودک کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. ضیاء دورانی، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار، میگوید این انفجار ناوقت دیروز در قریه پاشمول در ولسوالی ژیری صورت گرفت و در نتیجه آن یک کودک جابجا کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای دورانی، این بم بر ضد نیروهای امنیتی توسط مخالفان مسلح جابجا شده بود، اما کودکان قربانی آن شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. قمندان امنیه روزگان میگوید بر ضد زورمندان و افراد مسلح خودسر در این ولایت اقدامات شدید خواهد کرد. دگروال محمد معروف احمدزی به رادیو آزادی گفت:
به همه مردم افغانستان وعده می دهم تا زمانی که یک قطره خون در بدن داشته باشم، زورمندان را نمی گذارم و زور وجود نخواهد داشت. فقط شریعت غره محمدی و عدالت اجتماعی تأمین خواهد بود. به طالبان هم می گویم تا زمانی که زنده هستم، انشاءالله یک قدم هم پیش نخواهند آمد.
به گفته قمندان امنیه ولایت روزگان، در نتیجه عملیات آنها 12 فرد مشکوک نیز دستگیر شدند که کاروبار مواد مخدر را انجام می دادند. صدها تن از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با انتقال برخی وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کرده به رقص و پایکوبی پرداختند. به این مناسبت مقامات و مردم بادغیس شب جمعه با برگزاری محافل خوشی جشن گرفتند و موجودیت برق دائمی را برای تأمین امنیت مؤثر خواندند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، جاده ها، کوچه ها و چهارراهی های شهر قلعه نو روشن شده و حدود 6000 خانواده از انرژی برق مستفید شدند. به گفته مقامات، در آینده نزدیک برق وارداتی به 3 ولسوالی این ولایت نیز انتقال خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه سبستیشن برق وارداتی ترکمنستان را در ولایت بادغیس افتتاح کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، میگوید حمایت کافی نمایندگان پارلمان این کشور را با خود دارد تا یک حکومت ائتلافی را ایجاد کند. فواد چودری، سخنگوی حزب تحریک انصاف، گفت با اراده و تصمیم مردم در انتخابات اینک حکومت آنها تشکیل خواهد شد. فواد چودری جزئیات را ارائه نکرده است که به چه تعداد وکلا برای یکجا شدن با حزب تحریک انصاف تعهد سپردند. بر اساس نتایج نهایی، حزب تحریک انصاف پاکستان 115 کرسی پارلمان آن کشور را از جمله 272 کرسی انتخابی به دست آورده است. شماری از احزاب مخالف میگویند در انتخابات چهارشنبه گذشته تقلب‌های گسترده صورت گرفته است، اما مقامات کمیسیون انتخابات پاکستان این اتهامات را رد می کنند. رئیس بخش ارمنی پیمان امنیت دست جمعی تحت رهبری روسیه به قید وثیقه آزاد شد. وی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در ارمنستان به ارتباط سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض کنندگان متهم شده بود. میرهان پاگوزیان، وکیل مدافع جنرال یوری خچاتوروف به رادیو آزادی گفت موکلش با پرداخت ضمانت معادل 10,400 دلار آمریکایی دیروز آزاد شد. دستگیری جنرال خچاتوروف به سلسله دستگیری‌های اخیر مقامات ارشد ارمنستان بعد از به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان صورت گرفته است. نیکول پاشینیان پس از یک کمپاین طولانی ضد فساد اداری در ماه می امسال صدر اعظم ارمنستان شد. در نتیجه زلزله در اندونزیا 10 تن هلاک و 40 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این تکان شدید به مقیاس 6.4 درجه ریشتر صبح امروز مناطق مرکزی اندونزیا از جمله جزیره لومبوک را به لرزه درآورد. به گفته مقامات اداره رویدادهای طبیعی اندونزیا احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد و در حال حاضر آنها مشغول جمع‌آوری اطلاعاتند. زلزله امروز با چندین تکان خفیف پس از زلزله به همراه بود. جزیره لومبوک در اندونزیا از مناطق جالب برای جهانگردان محسوب می شود، زیرا در 40 کیلومتری جزیره بالی موقعیت دارد و محل رفت و آمد هزاران تن در این فصل سال به شمار می آید. و خبر آخر این که وزیر داخلی اسپانیا می گوید در دو روز گذشته آنها حدود 1,200 پناهجو را از آبهای مدیترانه نجات دادند. با گفته وزیر داخلی اسپانیا، کشور شاهد است که مشکلات و بحران مهاجرین و پناهجویان یک بحران در سطح اروپا است و به یک راه حل اروپایی نیاز دارد. با گفته سازمان مهاجرت بین المللی، از آغاز سال 2018 میلادی تا اکنون 19,500 مهاجر و پناهجو به سواحل اسپانیا وارد شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آراش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده‌های عزیز و گرامی که ما را همچنان همراه هستید. این هم معرفی برخی از داشته‌های جا داده شده در این برنامه. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خواست حکومت امریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از ساحات کم جمعیت میگوید که دفاع از کشور مسئولیت آنان است.
این استراتژی وزارت دفاع است که در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای احزاب را در پیوند به تغییر سیستم انتخاباتی فراقانونی میخواند.
خواستهای فراقانونی مسئولیت کمیسیون هم نیستند و نه حکومت میتوانند که در مقطع زمانی اینا نظام انتخاباتی را تغییر بده.
برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار از افزایش فعالیت داعش و ایجاد وحشت در میان مردم این ولایت نگرانند.
داعش فعالیت د ننګرهار لپاره ننګونه ده او ډیر فشار راوړی دی د جلال آباد د ننګرهار په خلکو باندې.
از رویدادهای جهانی خواهید شنید که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان بعد از اینکه انتخابات اخیر را برنده شد ادعا میکند که برای تشکیل حکومت جدید ائتلافی حمایت کافی در پارلمان دارد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه برایتان داریم و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. بله، چنانچه در سرخط و عنوان برنامه بود که وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خواست حکومت امریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از ساحات کم جمعیت میگوید که دفاع از کشور مسئولیت آنان است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در زمینه تامین امنیت افغانستان آنان مطابق پالیسی موجود عمل میکنند. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده که اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا از مناطق دورافتاده و کم جمعیت عقب نشینی کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این خواست حکومت امریکا را نادرست دانسته و میگوید که عملی کردن آن مخالف منافع ملی افغانستان است. در این باره همکارم نسیم شفق با جزئیات گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که دفاع از حاکمیت ملی این کشور مسئولیت نیروهای دفاعی افغان است و آنان در این زمینه مطابق استراتژی وزارت دفاع عمل می کنند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای دفاعی افغان مطابق نیاز در مناطق حضور خواهند داشت و از استقلال این کشور دفاع خواهند کرد. آقای رادمنش هرچند واضح نساخت که آیا از مناطق دور افتاده و ناامن نیروهای افغان بیرون خواهند شد یا نه، اما گفت که دفاع از تمامیت ارضی این کشور برای آنان اولویت دارد.
این استراتژی وزارت دفاع است که در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقامات آمریکایی به تازگی گزارش داده که اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا از مناطق کم نفوس این کشور عقب نشینی کنند. نیویورک تایمز با نقل از 3 مقام آمریکایی که از آنان نام برده نشده گفته که این بخشی از استراتژی آقای ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا است که جزئیات آن اعلان نشده بود. در این گزارش آمده است که این اقدام از یک سو از حملات مخالفان مسلح دولت در مناطق آسیب پذیر جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر توجه نیروهای امنیتی افغان به تامین امنیت شهرهای بزرگ بیشتر خواهد شد. اما در این گزارش واضح شده که تصمیم گیری درباره بیرون ساختن نیروها از ساحات دور افتاده و ناامن مربوط حکومت افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد و گفت که طالبان و دیگر مخالفان مسلح در هیچ جای مسئول نخواهند بود. در این حال عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این خواست اداره دونالد ترامپ را خطرناک و غیر عملی می داند و می گوید که با این کار شهرهای بزرگ با تهدید جدی روبرو خواهند شد.
یک خطر دیگه است برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان، به منافع ملی افغانستان تکر میخوره که امتیاز دیگه به طالبان است یا انصاری امن داده میشوه. اگر ما دیگه ارزیم در دست دشمن بیتیم، باز دشمن دیگه قوی تر میشوه، تاثیر منفی سری نیروهای امنیتی میکنه، موضوع بسیار خطرناک است.
این در حال است که گزارش ها از دیدار هفته گذشته مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به نشر رسید و آقای آخوندزاده می گوید که ممکن طالبان خواست سپردن برخی مناطق را در این دیدار با مقامات آمریکایی مطرح کرده باشند. طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که بخش قابل ملاحظه اراضی افغانستان را در اختیار دارند. از سوی هم رسانه‌های غربی به نقل از حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن گزارش دادند که مطابق پالیسی قرار نیست که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از مناطق ناامن و دور افتاده این کشور بیرون شوند.
همچنان در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل امنیتی افغان میگویند که حضور نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در همه نقاط این کشور یک امر حتمی است. اجمل سیاس یکی از این کارشناسان است که به رادیو آزادی میگوید عملی شدن این خواست حکومت آمریکا سبب تقویت مخالفان مسائل دولت میشود. نسیم شفق با وی مصاحبه کرده و در نخست نظر وی را در این زمینه پرسیده است.
اساسا حکومت ها و قوای مسلح کشور مسئولیت حفاظت و دفاع از تمام کشور یعنی از تمامیت ارضی افغانستان را دارند و در این قبال هیچ سوال به میان نمی آید و این صلاحیت منحصر و مشخص است به ادارات زیربط افغانستان که در مورد تامین امنیت اراضی و تمامیت ارضی و سرحدات و براخر تا مناطق افغانستان اینا مسئولیت شاید و باید خود را ادا بکنند.
بله سایس ببخشین، من میخواستم این سوال را هم مطرح کنم که این خواست به چی معنی است به نظر شما و اگر احیانا عملی میشه چی مشکلات را به دنبال یا در قبال خواهد داشت؟
خب شما وضعیت افغانستان دقیق هستین که ما با مشکلات متعددی امنیتی، اجتماعی و ملی و منطقه‌ای روبرو هستیم و هرگاه نیروهای امنیتی ما قسمت‌های مهم ولو کم نفوس باشه ولو اطرافی باشه اگر این از نظر دور مندازن و از او قسمت‌ها قوت‌ها جمع‌آوری میشه، بدون شک که هم مشکلات محلی را بار میارن و هم زمینه سازی میشه برای فعال سازی گروپ های مخالفین و همچنان زمینه مساعد میشه برای کشورهای منطقه که اونا در مورد افغانستان و این جغرافیا علاقمندی دارن. بنان موجودیت نیروهای نظامی در تمام ساحات مربوط به افغانستان به خصوص سرحدات افغانستان یکی از نقاط اساسی است و این باید در نظر گرفته شود.
سایه صاحب، به نظر شما اگر احیانا چنانچه گفته شده از طرف مقامات آمریکایی که شامل استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا است، اگر این عملی میشه، این به نظر شما بر روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی چقدر تاثیر منفی میگذاره و همچنان آیا چنانچه گفته میشه امتیازدهی به مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان هم خواهد بود؟
من دقیقا تا حدی که من متوجه استراتژی هستم این نقاط خیلی جزئی هست و این مسائل تکتیکی هست، اما اگر چنین فرمایشی و چنین نظری در قسمت افغانستان عملی شود بسیار خطرناک است و ما در تمام ساحات افغانستان در اون جدبای افغانستان زندگی میکنه و اونا حق دارن که امنیتشان تامین شود و خدمات مختلفی که اونا نیاز دارن با رسانده شود. در صورتی که نیروهای امنیتی در گوشه های افغانستان وجود نداشته باشند، حضور نداشته باشند، هیچ نوع خدماتی با رسانده نمیشه و مشکلات جدی امنیتی روبرو میشن. بنان حضور نیروهای امنیتی افغانستان در تمام نقاط کشور یکی از مسائل مهم و خط سرخ است که باید نیروهای افغانستان در تمام نقاط کشور باشه.
مصاحبه اجمل سیاس، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات وزارت دفاع افغانستان به خاطر بیرون کردن نیروهای افغان از ساحات دوردست صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی داریم که فرشتن ندا تقدیم میکند.
سوئیس به خاطر افزایش کشت و حاصلات کچالو در ولایت بامیان 8 میلیون دلار کمک می کند. طاهر ظهیر والی بامیان امروز به رادیو زادی گفت مقدار بیشتر این کمک در قسمت خرید وسایل و تجهیزات دهقانان به مصرف می رسد. بامیان از جمله ولایت های افغانستان است که محصول و آفر کچالو را دارد و به گفته آقای ظهیر این کمک تکنیکی می تواند در بخش کمیت حاصلات کچالو مؤثر واقع گردد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تولیدات و محصولات افغانی در عربستان سعودی علاقمندان زیاده پیدا کرده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت پس از افتتاح دهلیز هوایی کابل جده تاجران افغان در تلاشند تا تجارت با آن کشور را گسترش دهند. آقای پسرلی میگوید هیئت اداری این اتاق به همین هدف در هفته جاری با سفیر عربستان سعودی در کابل ملاقات مینماید تا در مورد صادرات میوه خشک و تازه، سبزی و محصولات دیگر و همچنان مکانیزم سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان صحبت نماید. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1880 افغانی، یک بوری سیر نیم سیر برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل و 47 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 35 پول، 1 یورو 84 افغانی، 1 پوند انگلیسی 4 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در بخش رویدادهای جهان میشنوید که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان بعد از این انتخابات اخیر برنده شد ادعا میکند که برای تشکیل حکومت جدید ائتلافی حمایت کافی در پارلمان دارد. تحریک انصاف پاکستان در نتیجه انتخابات روز چهارشنبه گذشته بیشترین شمار کرسی های پارلمان را برنده شد، ولی باز هم نتوانست که اکثریت پارلمان را از آن خود بسازد. همکارم سلطان محمد سرور که اوضاع سیاسی بعد از انتخابات اخیر در پاکستان را دنبال کرده است و در حال حاضر با ما در استودیو است. سلام جناب سرور صاحب.
هنایی صاحب عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
سلامت. جزئیات تلاش‌های تشکیل حکومت جدید در پاکستان از چه قرار است جناب سرور صاحب؟
بله، فواد چودری سخنگوی تحریک انصاف پاکستان دیروز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مردم به ما رأی دادند و انشاءالله ما یک حکومت را تشکیل می‌دهیم. آقای چودری نگفت که دقیقاً چند نفر از اعضای پارلمان وعده حمایت از تحریک انصاف پاکستان کردند، ولی گفت که جزئیات هفته آینده بعد از اینکه اعضای جدید پارلمان سوگند وفاداری ادا کردند روشن خواهد شد. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز نتایج نهایی انتخابات روز چهارشنبه را اعلان کرد که در آن حزب عمران خان از جمله 269 کرسی که در مورد آن انتخابات شد به 115 کرسی دست یافته است. حزب مسلم لیگ نواز با دست یافتن به 64 کرسی در مقام دوم قرار گرفته و حزب پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری با نائل شدن به 43 کرسی در ردیف سوم آمده است. بله.
ناظران بین المللی انتخابات اخیر پاکستان را چگونه ارزیابی کردند؟
بله، سوال خوب است. میچل گهلر رئیس تیم نظارت کننده اتحادیه اروپا گفته که نتایج انتخابات در کل قابل اعتبار است، ولی ناظران از نحوه مبارزات انتخاباتی انتقاد کرده، گفتند که با ارهاب برخی کاندیدان برای ضعیف ساختن حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز تلاش شد و رسانه‌ها هم به خودسانسوری وادار ساخته شدند. انتخابات در سایه ادعاهای تقلب، تأخیر شمارش آرا و واقعات خشونتبار برگزار شده است. رهبران چندین حزب در گردهمایی روز جمعه در اسلام آباد نتایج انتخابات را رد کرده خواستار انتخابات جدید شدند، اما مقامات کمیسیون انتخابات ادعای تقلب وسیع را رد کردند. بله.
و سوال آخری که جناب سرور صاحب، که عمران خان چه وعده‌ای به مردم پاکستان داد و بخصوص درباره سیاست خارجی کشور خود که چی گفته که او برای شنوندگان ما در مسائل افغانستان مهم است؟
بله، عمران خان با انتقاد از لیبرال ها و رو آوردن به محافظه‌کاری اسلامی وعده یک پاکستان جدید را به مردم داده است. پاکستانی که در آن از رفاه و نظام عدلی اسلام سخن گفته است. عمران خان عوام‌گرا که با شعار مبارزه با فساد اداری داخل انتخابات شد، برخی گروه های افراطی که با شبه نظامیان ارتباط دارند را نیز در کنار خود گرفت. بسیاری به این باورند که عمران خان از حمایت اردوی مقتدر پاکستان برخوردار است. نظامیان پاکستانی با صدر اعظم سابق نواز شریف که سعی داشت نفوذ اردو در امور سیاسی را محدود سازد درگیر نزاع شد. عمران خان وعده نموده که روابط اسلام آباد با امریکا، هند و افغانستان را بهبود می بخشد. عمران خان که از جنگ برابری امریکا در افغانستان و حملات طیاره‌های بدون پیلوت در مناطق قبایل همواره انتقاد کرده است، وعده نموده که حکومت وی همه تلاش‌های ممکن خود را برای صلح در افغانستان انجام خواهد داد. کابل و واشنگتن اسلام آباد را به پناه دادن به شورشان افغان متهم می سازند. عمران خان گفته که دنبال روابط متوازن‌تر با امریکاست. او همچنین گفته که پاکستان و هند باید نزاع دیرینه کشمیر را حل کنند. وزارت خارجه هند دیروز گفت که این کشور امیدوار است که حکومت جدید پاکستان تلاش‌های واضح در راستای خاتمه بخشیدن به اعمال خشونت در منطقه داشته باشد. وزارت خارجه هند گفت که این کشور خواستار یک پاکستان است که شکوفا، پیشرفته و در صلح و آشتی با همسایگان خود باشد. کارشناسان شک دارند که عمران خان کدام تغییر اساسی در سیاست خارجی پاکستان که از سوی نظامیان طراحی می شود وارد کند. اردو تقریبا نصف از 70 سال تاریخ پاکستان را بر این کشور حکم روایی کرده است.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور بود که معلومات تازه و تحلیلی از اوضاع سیاسی بعد از انتخابات اخیر در پاکستان را ارائه می کرد. کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای احزاب را در پیوند به تغییر سیستم انتخاباتی فراقانونی می خواند. این کمیسیون می گوید نظارت احزاب از روند انتخابات یک گام مهم است، اما تغییر نظام انتخاباتی امکان ناپذیر است. قرار است احزاب و جریان های سیاسی برای پذیرفته شدن خواستهایشان فردا نیز نشستی با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت داشته باشند. این احزاب تاکید می ورزند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود از گزینه های دیگری کار خواهند گرفت. نظیف محبوبی در این مورد گزارش دارد.
شمار از احزاب از کارگیری گزینه‌های گوناگون برای پذیرفته شدن خواست‌هایشان در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی هشدار می‌دهند، اما کمیسیون مستقل انتخابات این خواست‌ها را فراقانونی می‌خواند. زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون می‌گوید تا دو ماه دیگر که به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باقی مانده است، تغییر نظام انتخاباتی و کارگیری از سیستم بایومتریک در روند رای‌دهی ناممکن است. آقای سادات می‌گوید احزاب برای شفافیت روند انتخابات حق نظارت را از این پروسه دارند و اما تلاش برای به چالش کشانیدن این روند پذیرفتنی نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی برشان گفتند چیزی را که در قانون وضاحت دارند، اونا کمیسیون میتونند با احزاب سیاسی همکار باشند، اما خواستهای فراقانونی مسئولیت کمیسیون هم نیستند و نه حکومت میتونند که در مقطع زمانی اینا نظام انتخاباتی را تغییر بدهند. قانون بعضی محدودیت‌ها را وضع کردن و فعلا کمیسیون نمیتونند که درباره تغییر نظام انتخاباتی بحث و تبادل نظر کنند.
با این همه قرار است فردا نشست میان احزاب، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردد. این کمیسیون میگوید در این نشست برای احزاب و جریان‌های سیاسی قناعت خواهند داد که تغییر در نظام انتخاباتی امکان ناپذیر است. یک روز پیش از این شمار احزاب و جریان‌های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشست داشتند و در آن بار دیگر به تغییر نظام انتخاباتی، کارگیری از سیستم بایومتریک و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی تاکید کردند. اما این نشست بی‌نتیجه پایان یافته است. بیشتر این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند، آنان حتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها جلوگیری خواهند کرد. اما رئیس جمهور غنی به این احزاب آن وقت هشدار داد که خاموشیش به معنای ناتوانی او نیست و سرنوشت ملت را یک قشر تعیین نمی‌تواند. پس از این اعتراض‌ها حدود یک ماه پیش کمیسیون متشکل از اعضای حکومت، احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شد تا برای حل این معضل راه حل جوید. حال که دو ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای هیچ کس اجازه مداخله و یا هم به چالش کشانیدن این روند را نخواهند داد. اما محمد ناطقی، عضو حزب وحدت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که آنان به موضعشان تا پذیرفتن خواست های احزاب به جریان های سیاسی ایستادند.
بسیار مسئله وحشتناک هم است که برای چی قابل قبول دانی خواسته ها را قبول نکن در حواقم و پیامت هاش برای خودش هست.
ناطقی تاکید می‌ورزد که اگر این خواست ها پذیرفته نشود، از تمامی گزینه ها و شیوه های مدنی کار خواهند گرفت و عواقب آن برای حکومت جبران ناپذیر است. در این میان محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید اگر این اختلاف ها میان دو طرف ادامه یابد، انتخابات به بنبست کشانیده شده و پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت.
و هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم. همکارم ایمل سنجیده نکات مهم مطالب این روزنامه ها را ارائه میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی پروسه صلح و انتخابات پاکستان و پیروز شدن حزب تحریک انصاف و پیامدهای آن بالای افغانستان تبصره نمودند. روزنامه سرخط با اشاره به دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نوشته که در جهان عرب در مورد صلح در افغانستان و نقش آمریکا در آینده بحث‌ها آغاز گردیده است. روزنامه این موضوع را یک بخش از بازی جدید دانسته و گفته که این بازی در دست آمریکایی‌ها است و فکر می‌شود که رئیس جمهور غنی هم با آن موافق است. در ادامه نگاشته شده که پلان و امید رئیس جمهور غنی این است که مذاکرات آمریکایی‌ها و طالبان نتیجه بدهد و تأثیر مثبت در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری داشته باشد و طالبان شامل در حکومت بعدی باشند. روزنامه مسیر در سرمقاله اش روی ابعاد مختلف مذاکرات آمریکایی ها و طالبان پرداخته و نوشته که بدون شک صحبت ها میان طالبان و آمریکایی ها امیدواری ها برای تامین صلح در افغانستان را افزایش می دهد، چون خواست طالبان این بود تا با آمریکایی ها مستقیم گفتگو نمایند. روزنامه نوشته که حالا فرصت از هر زمان دیگر برای تامین صلح مساعدتر شده است و باید بالای هر دو طرف فشار وارد شود تا اقدامات عملی را در راستای گفتگوهای صلح بردارند. روزنامه دولتی هیواد نوشته که حکومت افغانستان در داخل و خارج از کشور برای برقراری صلح برنامه‌های منظم را طرح نموده است و اجماع بین المللی را به وجود آورده است، ولی به باور نویسنده در داخل افغانستان مشکلات و موانع زیادی در قسمت برنامه‌های صلح وجود دارد. روزنامه نوشته که حکومت متوجه افراد مسلح غیر مسئول و زورمند که باعث آزار وضعیت مردم می‌شوند شده و رئیس جمهور به نیروهای مسلح امر نموده که این چنین افراد را دستگیر نموده. نمایند که مردم نیز شاهد چندین مورد گرفتاری همچو اشخاص بودند که یک نمونه آن دستگیری نظام الدین قیصری یک تن از کماندانان جنرال دوستم می باشد. موضوع انتخابات و پیروزی حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان موضوع دیگر مورد بحث روزنامه های کابل است. روزنامه ویسان اشتک عمران خان بعد از پیروزی حزبش در اولین سخنرانیش بیشتر روی سیاست خارجی پاکستان صحبت نمود. روزنامه با استناد به یک گزارش روزنامه تایمز چاپ پاکستان نوشته که حداقل موضوعات مربوط به هندوستان و افغانستان مربوط اردوی پاکستان است که نباید توقع تغییر را در سیاست پاکستان نسبت به این دو کشور داشت. روزنامه از قبل روزنامه واشنگتن پست نوشته که عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان طرفدار طالبان و علیه دست اردوی پاکستان خواهد بود. روزنامه دولتی انیز با اشاره به سیاست‌های دوگانه پاکستان نوشته که اعتماد کردن بالای عمران خان هم بسیار گران تمام خواهد شد. روزنامه نوشته که کارشناسان بین المللی